شمس، بغداد، 24 ربیع الاول 641.
خبرهایی هست زمستان گذشته، همین که پیکی را که از دمشق آمده بود دیدی، همگی مشکوک شدیم. در آن وقت سال که برف سنگین همه راه ها را می‌بندد، آدم غریبه‌ای این طرف ها پیدایش نمی شود. اگر پیکی بی توجه به برف و کولاک نامه‌ای بیاورد، دو احتمال وجود دارد: یا واقعه مهمی اتفاق افتاده، یا قرار است واقعه مهمی اتفاق بیفتد. پس از رفتن پیک، هر کسی در خانقاه درباره محتوای نامه حدس‌هایی می‌زد. همه درویش‌ها پیر و جوان سخت کنجکاو بودند، بدانند چه خبری برای بابا زمان آوردند. اما مرشد به هیچ کس کوچکترین سرنخی نداد. مثل دری بسته و پوشیده بود، همانقدر هم اسرارآمیز. مدام در فکر بود. سکونی خاص آدم‌هایی که نمی‌توانند تصمیم مهمی بگیرند و با وجدان خود درگیرند بر چهره‌اش حاکم شده بود. در اثنای این مدت احوالات بابا زمان را از نزدیک زیر نظر گرفتم. صرفاً به دلیل کنجکاوی این کار را نکردم. حس می‌کردم نامه‌ای که پیک با خود آورده به من ربط دارد، اما درست نمی‌فهمیدم چه جور ربطی. شبها تسبیح می‌انداختم و 99 اسم از اسماء الحسنا را ذکر می‌کردم تا راه را نشانم دهد. هر بار یکی از اسماء الهی بیشتر توجهم را جلب می‌کرد. القیوم. در روزهای بعدی، در حالی که همه ساکنان درگاه درباره نامه حرف می‌زدند، من اوقاتم را تک و تنها در باغچه به تماشای مادر طبیعت گذراندم که لحافی از برف روی خودش کشیده بود. سرانجام یک روز صبح صدای نواخته شدن زنگ مسی مطبخ را شنیدیم. همگی به مجلس دعوت می شدیم. به اتاق که رسیدم، همه درویش ها را چه قدیمی و چه جدید دیدم که گوش تا گوش نشستند. مرشد درست در وسط دایره نشسته بود. لبهایش را به هم فشار می داد و غرق در فکر به دستهایش نگاه می کرد. بعد از این که همه جا به جا شدند، بابا زمان سرش را بلند کرد و گفت: کنجکاوید بدانید چرا اینجا جمعتان کردم. همانطور که احتمالاً خودتان حدس می‌زنید، با پیکی که به اینجا آمد ربط دارد. نپرسید فرستنده نام چه کسی بوده. همین بس باشد که بدانید توجهم را به مسئله مهم جلب کرد. بابا زمان مدتی سکوت کرد. از پنجره بیرون را نگاه کرد. خسته به نظر می‌رسید. تنش رنجور بود. در این چند روز لاغرتر شده بود، حتی انگار پیرتر هم شده بود. اما وقتی صحبتش را پی گرفت، نوعی اراده در صدایش موج می زد. در شهری نچندان دور یک علامه دهر زندگی می کند. در کلام استاد، در تقوا و عبادت کامل، در علم و معرفت ماهر است. هزاران نفر دوستش دارند و احترامش می گذارند. مشتاقان وعظ و خطابش بسیارند، اما چون در عشق الهی فنا نشده، از زن منیت کاملا خلاصی نیافته. به دلایلی که ما در نمیابیم، باید یکی از زاویه ما برود و رفیق و همراز او شود، زیرا در این کار فایده بسیار است. با دقت گوش کردم، نفسم را حبس کردم. انقدر هیجان زده شده بودم که قلبم در سینه قرار نمی گرفت. یکی دیگر از قواعد چهلگانه از ذهنم گذشت. قاعده هفتم: در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی، نمی توانی حقیقت را کشف کنی. فقط در آینه انسانی دیگر است که می توانی خودت را کاملا ببینی. بابا زمان صحبتهایش را ادامه داد. این سفر معنوی دشواری است. شما را اینجا گرد آوردم تا شاید داوطلبی از میانتان پیدا شود. می توانستم یکیتان را برای این کار تعیین کنم، اما این کاری نیست که بتوان مثل وظیفه انجام داد. فقط برای عشق و با عشق می توان انجامش داد. طلبه ای جوان اجازه خواست و پرسید: استاد، عالمی که حرفش را می زنید چه کسی است؟ نامش را فقط می توانم به کسی بگویم که داوطلب رفتن شده. چند درویش تا این حرف را شنیدند، با هیجان و بی صبرانه دست بلند کردند. در مجموع 9 نفر داوطلب شده بودند. من هم که دست بلند کردم شدیم 10 نفر. بابا زمان اشاره کرد که دستهای من را پایین بیاوریم. بعد با آرامش افزود: پیش از تصمیم گرفتن باید یک چیز دیگر را هم بدانید. آنگاه بود که گفت: این سیاحت پر از سختی ها و مشقات و مخاطرات است و حتی تضمینی برای بازگشت وجود ندارد. فلفور همه دست ها پایین آمد جز دست من. بابا زمان سرش را به طرف من گرفت و توی چشمهایم نگاه کرد. آنگاه که نگاه های من تلاقی کرد فهمیدم از اول می دانست که تنها داوطلب من خواهم بود. زیر لب زمزمه کرد: شمس تبریزی. انگار اسمم بر زبانش سنگینی می کرد. در طلبت استواری پیداست. پایداریت شایان تقدیر است، اما تو عضو این خانقاه محسوب نمی شوی. مهمانی. پرسیدم: چه فرقی می کند استاد؟ چرا باید مشکل ساز باشد؟ پیرمان مدتی طولانی هیچ نگفت. بعد ناگهان بلند شد و در حالی که با دست اشاره می کرد همه از اتاق بیرون بروند گفت: فعلا این مسئله مسکوت بماند. نیازی به عجله کردن نیست. بهار که شد دوباره صحبت می کنیم. دلم گرفت، از درون عصیان کردم. بابا زمان با آنکه می دانست برای پیدا کردن آینه روح هم به بغداد آمدم، چرا از تجلی سرنوشتم مرا محروم می کرد؟ پیر من، چرا همکنون به راه نیفتم؟ چرا باید صبر کنم؟ خواهش می کنم بگویید در کدام شهر است؟ کیست این عالم؟ بگویید تا هرچه زودتر بروم. اما مرشد با لحنی قاطع که کمتر در او سراغ داشتیم موضوع را فیصله داد: چرا بحث می کنید؟ صحبت تمام شده است. چه زمستان سرد و طولانی شد. باغچه ها از سرما قندیل بست. در 3 ماه بعدی با هیچ کس حرف نزدم. هر روز به امید دیدن جوانه‌ای بر درختی مدتها در برف راه می رفتم. از بس زمستان سخت بود، بهار هم برای آمدن عجله نمی کرد. شاید کسانی که مرا می دیدند با خود می گفتند ناامید شدم، اما در درونم مدام امید و احساس دین بود، چون قاعده دیگر را همیشه به یاد داشتم. قاعده 8: هیچگاه ناامید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کور راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می کند. حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد. شکر کن، پس از رسیدن به خواستت شکر کردن آسان است. صوفیان است که حتی وقتی خواستش محقق نشده شکر گوید. سرانجام یک روز صبح دیدم صورتی چشم نواز سر برآورد از میان برف. نرگس برفی ظریف و لطیف مانند شعر. دلم از الهام و خوشبختی سرشار شد. همانطور که با سرعت به خانقاه برمیگشتم، در راه به شاگرد مو قرمز برخوردم. برای شادمانه دست تکان دادم. جوان بیچاره از بس در چند ماه گذشته مرا ساکت و اخمو دیده بود، دهانش از تعجب باز ماند. صدایش کردم و گفتم: بخند پسر، سوز سرما افتاده، بهار دارد از راه می رسد، مگر نمی بینی؟ از آن روز به بعد طبیعت به سرعت دگرگون شد. برف های باقی مانده آب شد، درخت ها جوان زد، پرنده های مهاجر بازگشتند و بلبل ها بر سر شاخه ها زیباترین نغمه هایشان را خواندند. عطری دلنگیز همه جا را فرا گرفت. و یک روز صبح باز زنگ مسی را نواختند. این بار من پیش از همه به میدان رسیدم. باز همگی در اطراف پیرمان حلقه زدیم. بابا زمان درباره عالمی صحبت کرد که در آن شهر نچندان دور زندگی می کند. و باز پرسید: در این مجلس کسی هست که مایل باشد در قلب او را بگشاید؟ این را هم افزود که این راه ممکن است راهی بی بازگشت باشد. باز هم فقط من داوطلب شدم. پس تنها شمس تبریزی است آماده این سیاحت. می فهمم. اما پیش از تصمیم گرفتن می خواهم منتظر فرا رسیدن پاییز شوم. از حیرت ماتم برد. پس از 3 ماه تأخیر، درست هنگامی که آماده سفر شدم، مرشد پیر می‌خواهد 6 ماه دیگر منتظر بمانم. گمان کردم قلبم از سینه بیرون می‌زند. با اصرار سعی کردم نامان عالم را از زیر زبان بابا زمان بکشم، اما بیفایده بود. بار دیگر بیان که به صورتم نگاه کند، بلند شد و موضوع را فیصله داد. اما می دانستم که این بار انتظار کشیدن آسان تر خواهد بود. برای رسیدن بهار، زمستان را تأمل کرده بودم. از بهار تا پاییز هم صبر می کردم. غم نبود. اینکه بابا زمان دست رد بر سینه‌ام زده بود، به جای خاموش کردن آتش روح هم شعله ورترش کرده بود. قاعده نهم: صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است. به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می کشند و هضم می کنند و می دانند زمان لازم است تا هلال ما به بدر کامل بدل شود. سرانجام صبح روزی پاییزی، زنگ مسی را برای 3 بار نواختند. این بار بی دست پاچگی، بیان که پیشا پیش بقیه باشم، آرام و با اعتماد به نفس به میدان رفتم. مطمئن بودم که صبر ثمرش را خواهد داد و کارهایم رو به راه خواهد شد. مرشد من پژمرده تر و رنجور تر به نظر می رسید. انگار که در وجودش قطره قوت هم نمانده بود. پس از حرف هایی که 2 دفعه قبلی هم زده بود، وقتی دید باز فقط من دست بلند کردم، نه رویش را برگرداند، نه موضوع صحبت را عوض کرد. فقط سرش را تکان داد. ای والله شمس، می فهمم که کسی که قرار است به راه بیفتد تویی. شکی در این نماند. فردا سپیددم از خانقاه من جدا می شوی. رفتم دست مرشد را بوسیدم. مقرر بود سرانجام رفیق همرازی را که در جستجویش بودم پیدا کنم، بر فصل دیگری از زندگیم نقطه پایان نهم و احتمالاً آخرین موسم طولانی زندگیم در این دنیا را شروع کنم. بابا زمان با چشمانی پر از شفقت و نگرانی، درست مثل پدری که پسرش را به جنگ می‌فرستد، با اندوه آمیخته به غرور به صورتم نگاه کرد. نامه سر به مهر را از جبهش درآورد و به من داد. بعد از میدان بیرون رفت. همه درویش ها یکی یکی از پی او رفتند. در میدان تنها که ماندم، موم مهر را شکستم. در نام با خطی خوش دو خبر ارزشمند نوشته شده بود، نام شهری که باید می رفتم و نام شخصی که باید می یافتم. معلومم شد که باید به قونیه بروم و عالمی به نام مولانا جلال الدین را در آنجا پیدا کنم. این نام را پیش از این اصلا نشنیده بودم. ممکن بود شخصیتی مشهور باشد، اما در نظر من تماما راز بود. نامش را بارها و بارها تکرار کردم تا اینکه مانند آب، مانند نان، مانند شیر، مانند عسل، مانند حق یا هو با زبانم دوست شد.